أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. در مورد تعریف استصحاب و بیان استصحاب، خب طولانی صحبت شد، کلمات تا یه حدی بررسی شد و صحبت شد. حالا انشاءالله تعالی صحبت جمع‌آوری کلمات و مجموعه این مباحثی که در اینجا مطرح شد. عرض کنم که ما اصولا در مباحثمون بیشتر از روششون این است که سعی بکنیم خود مطلب و زیربنا رو بیان بکنیم، که نکته این که مثلا آیان اختلاف کردن خود به خود روشن بشه، یعنی کار افراد و روش اونها روشن بشه. در اصول شیعه عرض کردم، حالا اجمالا اصول شیعه رو عرض بکنم، این مسئله خب به عنوان استصحاب مطرح نبود، در یکی دو مورد فقهی و جزئی مطرح بود، یکی در شک در رکعات بود، یکی در بله به عنوان کلی در کلام امیرالمومنین مطرح بود، لکن اون کتاب خیلی حالا عنوان کلی پیدا نکرد، یعنی اون مطلبی رو که امیرالمومنین فرمودن که انشالله متعرضش میشیم، تاریخش هم عرض میکنیم، که معروف از به حدیث اربعمئه، خیلی به اصطلاح رواج پیدا نکرد. این حدیث اربعمئه که حالا هنوزم شک داریم کلمه اربعمئه در اول حدیث بوده یا مثلا در بعضی از نسخ اضافه شده، و در کتاب صدوق چون در باب اربعمئه آورده و در اولش هم داره علم امیر المؤمنین سلام الله علیه اصحابه اربعمئه باب من ابواب العلم، معروف شده به حدیث اربعمئه، لیکن در خود این کتاب صدوق فعلا با این شمارش گذاری که شده به 400 نمیرسه، در 80 خورده ای. حالا به هر حال حالا وارد اون بحثش نمیخواد بشه. حالا فرض کنید حدیثی با این سند، این یک سند مشخصی بود که در اوائل قرن سوم مطرح بود به نام آداب و امیر المؤمنین، اسم کتاب این منتهی میشد به ابو بصیر و محمد المسلم، انا ابی عبدالله انا امیر المؤمنین. خب توش کلیات هست، البته توش احکام و اخلاقیات و بعضی از امور مثلا استفاده صدر رو بکنه، اینجوری هم هست، اینطور نیست که همش اربعمئه باب به اصطلاح ما ها باشه، و در کتاب صدوق 400 نیست، و در مصادر ما این حدیث راه‌های مختلفی داره که حالا نمیخوام وارد بحثش بشم، که به اصطلاح بخوایم کلن تصور اصحاب رو بگیم، عده‌ای از اصحاب ما از همون قدیم مثل محاسن برقی یا بعدها خود کلینی یا بعدها مثلا مرحوم رضی سید رضی رحمه الله و دیگران، حتی از اهل سنت، تیکه تیکه های از این حدیث رو دارند، یعنی این حدیث به صورت مجموع در خصال آمده، فرض کن در کتاب کافی نه، در خصال شیخ حسن و در کتاب تحف العقول مرسل آمده، اونجا میگه وحی آداب و امیر، تعبیر به آداب امیر اونجا داره در کتاب تحف العقول، در بقیه کتب تیک تیکه آمده، مثلا یه قطعش در کافی، یه قطعش در محاسن، یه قطعش در نهج البلاغه است، یه قطعاتش هم در کتب اهل سنت هم هست، چون کتاب نسبتا در حد خودش مشهور بود. اما این تیکه من کان علی یقین فاصابه شک فقط در خصال تحف العقول، در نظر این تیکه که مربوط به منحنفی میشه فقط مربوط است به خصال و تحف العقول، که عرض کردم در خصال صدوق ان الیقین لا یدفع به شک، در کتاب تحف العقول فان الیقین لا ینقض به شک، و در مصادر دیگر ما حتی در مثل نهج البلاغه فرض کنید یا محاسن برقی یا کتب یا کتاب کافی یا کتاب‌های دیگری، که چون حدیث اربعمئه خیلی رواج داره و تقریبا سند حدیث کسا اگر درست باشه سندش با این یکیه، با حدیث همون یحیی بن قاسم انجدی حسن بن راشد ان ابی بصیر و محمد مسلم ان ابی عبدالله، اون حدیث کسا که در یه نسخه از کتاب احوالم سندش ذکر شده، اگر اون سند درست باشه به همین طریق منتهی میشه. و در کتاب مرحوم سلیم طاووس با همین سند، با اون حدیث هم چیزای نرمون که بعضیشون تلسمات هم مثلا اینجوری بنویسین، این حال این کتاب امیر اون تلسمات هم توش بوده یا نبوده. به هر حال عرض میکنم من خیلی اشاره اجمالی کردم، چون اینجور بحثا گفته نشده، فقط برای تنبه به مطلب و این که فیما بعد انشاءالله توضیحاتش رو عرض خواهم کرد. به استثنای این روایت، روایت مشهوری که ما داریم، چون این روایت عامه، من کان اهل یقین عامه، روایت مشهوری که داریم با این تعبیر در همین کتاب روایت زراره است که سه تا روایت داره. یکی دو تاش که همون هم که سنی ها دارن، یکی شک در رکعاته، یکی در مسئله حالت خواب که خوابش بود، ما میفهمون کان علا یقین من وضوعه، یکی هم در لباسش اگه شک داشت و وارد نماز شد، یقین داشت خون نداشته بعد وارد نماز شد، میگن اشکال نداره، بعد معلوم شد که داره. این سه مورد در روایت زراره هست با عنوان لاتن قضیل یقینه بشن. بحث استصحاب از همون قدیم در اصول مطرح بود، اینطور نبود که استصحاب جدید باشه. و در میان علمای شیعه خب ادعایی به استصحاب عمل نکردن و خیلی مشهور نشد. این روایاتی رو که عرض کردیم ما دو روز خوندیم خیلی مورد بحث و بررسی قرار ندادن. تا زمان علامه تدریجا ادعای از اصولی ها قبول کردن، لکن نه به خاطر روایات ما، البته در کلمات فقهای ما مثل مرحوم سرائر یا حتی علامه در بعضی موارد تعبیر فإنه لا ينقض یقینه داریم، این تعبیر آمده. اما اینکه به عنوان اینکه این زیربنای استصحاب و استصحاب در شبهات و حکمیه هست یا نه، بعد از علامه خب تدریجا این بحث مطرح شد که استصحاب حجت بشه به همون نکاتی که غالبا در کتب اهل سنت بود. تا زمان مرحوم آقای پدر شیخ بهایی، ایشون تو این کتابی داره نام العقد و طهماسبی، این روایت رو ایشون ترجمه کرد برای اولین بار. میگن چون این کتاب رو برای به نام شاه طهماسب نوشته، ایشون هم وسواسی بوده، برای اثبات حجیت استصحاب به روایات تمسک کرده که این وسواس نکنه. به هر حال بعد از ایشان خب اخباری ها که به شدت مخالفت کردن با جریان استصحاب، بعد از اخباری ها از سال قرن دوازدهم در فکر شیعه مرحوم وحید بهبهانی همین روایات رو زنده کردم. میخوام بگم سر رنگ از زمان وحید بهبهانی تا این لحظه که من در خدمتون هستم که قرن 15 در این سه قرن، اون چیزی در حوزه های ما بود تمام تأکیدشون رو تنقض یقینه به شکه، یعنی میخوام بگم اتجاه چجور عوض شد. در صورتی که لا تنقض یقین به شک عرض کردم در کتب اهل سنت نیست، ولی ابن علی مستیقن هست، در صحیح بخاری هست، اما این تعبیر نیست. اما از قرن دوازدهم تا الان که در خدمتون هستیم در حوزه هایی که ما الان داریم، تمام کلامشون در استصحاب مرادف با کلام با عبارات لا تنقض یقین به شک. البته غیر از قاعده استصحاب دو قاعده دیگر هم گفتن احتمالاً در میاده که قاعده البته قبول نکردن، گفتن مثلا یکی قاعده شک ساری که انشالله میگیم، یکی هم قاعده مقتضی و مانع. این مرحوم آقای نائینی توی مقدمه سوم داریم، مقدمه دوم انشالله شده امروز بخونیم بحث تمامش کنیم، تو مقدمه سوم مرحوم نائینی داره که آیه لا تنقض، یعنی در این سه قرن اخیر در تفکر شیعه خوب دقت بکنید تمام ذهنیت رو تالاتن قضیل یقینه به شک، به خلاف این ذهنیت که سابق نبود، در این سه قرن اخیر تمام ذهنیت رو تالاتن قضیل یقینه به شک. بله ادهشون اضافه کردن که ممکن است استصحاب از این باشه، ممکن است از عقل باشه، حکم عقل و علایان ادهی هم لذا به فکر گفتن که مثلا لا تنقض تقدیر حکم عقل باشه. این مطالبی است که در اصول شیعه مطرح شده، یعنی طرح مسئله روی کلمه لا تنقض و حدود لا تنقض، این در حقیقت در اصول شیعه آمده، در میان اهل سنت هم نیست، به این ترتیب مطرح نشده. در کلمات ما مطرح شده و روی این مسئله آثار دیگه هم بار شده، یه مقدارش شاید در خلال بحث هم باز اشاره بکنیم. این خلاصه بحثی که کیفیتش اون وقت طبیعتاً مثلا آخرین نظریات، حالا فرض کنیم برمانه تقریبا آخرین نظریات، مرحوم آقای نائینی میفرمان بقاء المتیقنه، مرحوم آقای خوبی میفرمان بقاء الیقینه. این خلاصه که لا تنقض، یعنی تمام همت روی استصحاب رفته روی مسئله شرح لا تنقض که آیا بقاء، چون داره فرنده کن تعلاقی من وضوعک، کلمه وضوع نگاه ها که میشه بقاء متیقن، کلمه لا تنقض الیقین بقاء یقین، مرحوم آقای خوبی میفرمان بقاء یقین است، آقای نائینی میفرمان بقاء متیقن. این اصلا طرح این مسئله و سر این مسئله در کلمات متأخرین اصحاب ما و معاصرین اعتمادش رو حدیث لا تنقض، تمام بحث رو اینه، یعنی تمام بحث رفت رو کلمه لا تنقض الیقین به شک. و این بحث دقیقا در کتب اهل سنت به این صورت مطرح نیست، اصلا چون چنین نصی ندارن، لا تنقض الیقین به شک ندارن، اصولا چنین بحثی پیش اونها اصلا کلا مطرح نیست. این میخوام بگم بدونیم ما کجا هستیم، ما کجا هستیم، اونا کجا هستن، صحبت ما چیه، صحبت اونا چیه. مسئله این تا حالا خصوص شیعه که در ذهنتون بود، از کردن به لحاظ دنیای اسلام دو تا مسئله از زمان رسول الله مطرح شده، چیزهایی به صحابه نسبت داده شده توی بعضی از فروع، مثل همین مسئله‌ای که گفتیم، مسئله در باب حیض، لکن این دو سه مسئله‌ای که در فقه آمده انصافش مبتنی فقط بر استصحاب نیست، نکات فقهی هم داره، اینطور نیست که فقط مبتنی بر استصحاب و مسئله اصولی باشه. به هر حال از زمان تابعین نقل شده، اونی که نقل رسمی که مثلا حرمت زن بعد از انقطاع دم باقیه، بلکه ادعای اجماع شده، لکن در کتب و اصول به طور طبیعی استصحاب رو و اون استصحابی که اونجا مطرح بود در ابتدای کار، استصحاب در شبهات حکمیه بود، چون عرض کردم کرارن دیگه زیاد حفظ کردین، چون هدف این بود که اینا احساس کردن که شریعتی که بناست شریعت خاتمه باشه، خب با مسائل زیادی رو بروز که نه به حسب ظاهر نه در کتاب هست و نه به حسب ظاهر در سنت هست، بحث وصایت و رجوع به وصی رو هم اونها بسته بودن، لذا مجبور بودن با مجموعه قواعد این به قول امروزی ها سوال ها رو جواب بدن، این پاسخ ها رو پرسش بدن. و عرض کردیم راه های متعددی رفتن، قسمت کارهای زیادی که تقریبا به عنوان جامعش عنوان رأی شد. اینم رأی به این جهت که این مطلبی است که من دارم میگم و الا ظاهر کتاب یا مجموعه سنن دلالت بر این نداره. این مجموعه ای راه افتاد، تدریجا عده از قواعد فقهی اضافه شد، از همین اصول عملیه اضافه شد، راه های دیگری مثل اجماع اضافه شد، مثل قیاس فی ما بعد، مسئله به نام استحسان اضافه شد، مثلا فرض کنیم بیاین که قواعد فقهیه مثل حرمت الاعانت علی الاسم مطرح شد، که مثلا می آمدن در باب عده از احکام این تصور نشه که قواعد فقهیه فقط درد جزئیات میخواد، توضیح میشد امروز انشاءالله براتون توضیح در کلیات هم به درد میخورد، مثلا در این مسئله که انگور بفروشه به کارخانه شراب فروشی یا به کسی که میدونه شراب سازه تو خونه شراب سازی میکنه، آیا انگور ببینید، اینا آمدن گفتن خب عنوان این نیامده، اینا آمدن گفتن که بله این حرام است و عنوان آنه برای است، وقتی اینها باز خودش هم باز تفریع در تفریع هم پیدا کرد، یعنی فقط تفریع نبود، خب یه فرع این بود که شراب رو بفروشه به مثلا به انگور رو بفروشه به کسی که شراب درست میکنه، باز فرعان علل فرع انگور رو بفروشه به مسیحی که از نظر قانون ذمه حق داشت شرب خمر بکنه، او دقت کنه، یعنی بنا شد اینطوری بشه که فروش انگور از باب مصداق آنه برای اسمه. بعد آمدن گفتن این اشکال نداره، اگر شخص از نظر قانونی مجاز به شرب خمره، مثل یهودی، مثل اهل کتاب، اهل ذمه، مثل اهل ذمه، پس بنابراین فروش شراب به او، حتی فروش شراب به او اشکال نداره. بلکه نه فقط فروش انگور، فروش شراب هم بود، بلکه بالاتر رفتن. از ابو حنیفه نقل شده که مثلا شما مسلمان نمیتونین شراب بفروشن، بودین به یه یهودی براتون بفروشه پولیشو بگیرید. ببینید هی تفریعات، تفریع رو تفریع، دقت میکنی؟ مثلا اون نکتهش چی بود؟ نکته این که شراب رو میشه فروخت، این همون قاعده بود که ما کران عرض کردیم و چون به این عنوان در فقه نیامده بنی کمتر به گوشتون خود، به اصطلاح اسمشون تلازم یا تسانخ بین اعتبارات قانونی. یک نوع تلازم، میگه اگر قانون گفت این حق داره شراب مصرف بکنه، پس لازمش اینه که حق داره شما بهشون انگور بفروشن که تبدیل به شرابش بکنه. این حق داره دیگه. خب وقتی قانون اسمش رو گفتیم تلازمات، عرض کردیم این تلازمات به دو نوع تقسیم میشه کلا از قرن دوم. این تلازمات رو آمدن تقسیم بندی کردن، یه تلازمات کلی بود مثل وجوبشه، وجوب مقدمه، اینو گذاشتن تو اصول، جداش کردن، کردنش تو اصول. تلازمات جزئی بود مثل همین مثال، اگر شارع اجازه شرب خمر داده، اجازه مصرف خمر رو به اهل کت، به اهل ذمه داده، پس اجازه فروش انگور هم که اینا شراب بکنن داده. روایت داره که چوب رو بینا میفروشیم که اینا برابر درست میکنن، ما میفهمن اشکال نه. چرا؟ این اسمش تلازمه. مثلا اهل کتاب، چون در اون زمان در جز قوانینشون این بود که اهل کتاب، زن اهل کتاب حق داشت موهای سرش بیرون باشه، نه تمام بدن، موهای سرش رو حق داشت. مردها هم اینطور بودن، کنیزام اینطور بودن، زن اهل کتاب هم طبق قانون اهل ذمه حق داشت موش بیرون باشه. خب طبیعتاً قانون این بود که موی زن بیرون باشه. سوال میکردن حالا که او حق داره از نظر قانونی و از نظر شرعی موی خودش بیرون باشه، مرد هم میتونه به موی او نگاه بکنه یا نه؟ این اسمش رو طلا. ببینید نظر مرد، مرد مسلمان به موی زن اهل کتاب، اهل ذمه، این تو روایات نبود، تو کتاب هم نبود. این چراهی اسمش ما گوشیم تلازمات جزئی. عده زیادی از اسئله‌ای که ما در حقیقت در روایات داریم که حالا بخوام بگم همیشه هم هست، همین سوال هم هست. البته در روایات ما سکونی به رسولان نسبت داده شده، دروغ واضح نیست، سوال از زمان رسول الله نیست. مثلا در کتب اهل سنت بخاری همینه داره، اما به حسن بصری نسبت داده، در صحیح بخاری هم داره که حدیث نقل نکرد، ما بران حدیث. این اسمش تلازماته. اصلا فقه اینجوری شکل گرفت. من میخوام شکل اولیه فقه که من در همیشه عرض کردم در معارف حوزوی ما، در معارف دینی ما، اولین بحث از زمان صحابه فقه تو این مجموعه ابحاث، تدریجا تفسیر بلا از همه قدیم، چون به زندگی روزانه مسلمان ها مربوط بود، بعد مسائل کلامی، بعد مسائل فقهی، بعد در اسنا مسائل رجالی، اینا همه تاریخ دارن، یکی یکی اضافه شدن. اولین مسئله رو که در عهد صحابه مطرح شد و خیلی هم تأثیر گذاره، مسئله فقه و تفریعات فقهی و راههایی رو که رفتن برای حل این مشکلات، مثلا به این که آیا میشه نگاه کرد، خب نصی نبود، راه تلازم پیش رفتن. و اون به این معنا که اگر یک اعتبار قانونی آمد، این اعتبار قانونی سنخیت داره با یک اعتبار دیگه. اگر قانون گفت زن میتونه موی سرش رو باز بکنه، یه روایتی هست که از معضلات شده، فرنهان نهدان و هین رای انتهینه که میخونن سیم، یعنی به یک معنی آلا سیم، این رو فرنهان نهدان و هین رای انتهینه در بعض اسمات سخت داره، فرنهان نهدان و هین رای انتهینه یا لای انتهون به صیغه مذکره و همینشه درسته. و قومده هم فرسونه که یک زن فاسق فاجر شد و فرض کن غیر از موی سر، فرض کن قسمتی از بدنش هم نشون داد، چون که فاسق شده و نهی اثر نمی کنه میشه نگاه کرد. خیلی عجیبه، فتوای عجیبه، حالا مشهور هم شده بیاز. اصلا اون روایت رو ما توضیح دادیم، اون رو اصلا در اهل کتابه، نسخه کلینی غلط بوده، این منشه اشتباه شده، اون نسخه غلطه، نسخه که من کلینی. به هر حال واردون و رضام فئنهم اذانه، فئنهم این اهل ذمه، اهل کتاب، نه فئنهن زنها، نکته روی زن نیست، حالا اون شرحی داره که فعلا جاش نیست. به هر حال اون روایت موردش در اهل ذمه است و لزام داره لا بحث به نظر لا رؤوس اهل، تا رؤوس خصوص سر. چون چرا؟ چون در خارج اجازه داشتن موی سر رو زن اهل ذمه بیرون بگذاره. این بود قانون. الان تو ایران نیست، تو جمهوری اسلامی نیست، الان تو ایران زن اهل ذمه موی سرشون تو کلیسا هم که عکسشون دارم یه چارقدی سرشون، اما در اون زمان در خیابانم که بود موی سر بقیه بدن میپوشون جزء عقد ذمه این بود. فانهم اذا نهو، یعنی اهل ذمه حق دارن بگن ما از نظر قانونی کار خلاف قانون انجام ندادیم. این نهو مراد لاینتهون، لاینتهون به لحاظ حکم حکومتی، چون حکم حکومتی به ما اجازه داده، پس انهم اذا نهو اگر بهشون بگیم فایده نمی کنه، شارع اجازه داده به عبارت اخرى. مادام که شارع اجازه داد پس بالملازمه، چون این امر طبیعی است که انسان نظرش میفته، باید بگیم نظر هم جایز داره مالم یا تعمد، که مثلا ریبه و شهوت و اینا نباشه، نگاه عادی باشه، چون تو رو باید هم داره علاین کیف ماکان. دقیق فهمیدی؟ حالا من دیگه بازی کمی از بحث خارجیم، برگردیم بحث خودمون. یکی از این یعنی اصول فراوانی، قواعد فراوانی برای حل مشکلات درست شد که یکیش در حقیقت همین جناب استصحاب بود. توی روایات ما تصریح بر استصحاب در شبهات حکمیه نیست. از کردیم مثلا تو همین مسئله حرمت زن، بعضیش خب روایت درست بر حرمت که مشهور بر عدم حرمت، تو مسئله متیمم اشعار داشت لیکن تصریح نبود، اونم مشکل فروع فقهی هم توش بود، نکته فقهی هم نکته فقهی تفریع فقهی توش، یعنی مشکل فقهی توش بود، نه اینکه استصحاب صرفش. الان کیف ماکان این مجموعه مطرح شد از قرن دوم مطرحه، بلکه اگر راست باشه که تابعین گفتن و نظرشون بوده از قرن اول این مسئله استصحاب تطبیقا مطرح شده. و عرض کردم دیروز، خود من هنوز نتونستم بفهم دقیقا چه زمانی تعبیر الیقین لا یزول به شک، چطور ما داریم لا تنقض الیقین، اونا تدریجا استصحاب رو بردن به الیقین لا یزول به شک و اون رو یه قاعده کردن، اخذن من کلام رسول الله ولی ابن علام السیبه، و خوندیم که از این مطالب زیادی، قواعد زیادی، 7 تا 8 قاعده در آورده، و خوندیم که بعضیشون استصحاب رو یکی از قواعد قرار دادن، و عبارت سیوتی رو هم خوندیم که سیوتی بعد از اینکه الیقین لا یزول به شک و چند تا قاعده رو که گفتم استصحاب، آخر عبارت گفت به کل اینها هم استصحاب گفته میشه. اینا رو همه رو خوندیم، به کل اینها نوشته استصحاب. حالا اگر بخوایم یک جنبندی نهایی از انصافاً کلماتشون خالی از استراب نیست، کلمات اصحاب ما در این 3 قرن اخیر به خاطر رجوع به روایات تقریباً واضحه. حالا این در میدان بحث دیگری است. اون وقت ما عرض کردیم مجموعه اموری که میشه از استصحاب در آورد و تحلیل کرد و در کلمات اینها آمده، بنده الان یکی که عرض میکنم و اشاره اجمالی هم روی مبنای اصحاب ما و هم روی مبانی اهل سنت. قواعدی رو که گفتیم در آوردن، یکیش استصحابه، استصحاب خود استصحاب رو هم به عزودگان در آوردن، یا به بقاء یقین یا توسعه بقین به اصطلاح بقاءن تفسیر کردن. یک، حالا از اول شروع میکنیم، عرض کردیم این توسعه یقین بقاءن این یک نوع تنزیله، و این اگر بخواد از لا تنقض در بیاد، مثلا یه لا تنقض به معنای نه یا نفی نیست، بلکه به این معناست که الیقین و باقن، مثل زیدان کسی رو بمان. این رو خب اصحاب در آوردن، به هر حال عده‌ای از اصحاب متأخر ما در تحلیلاتشون این معنا رو در آوردن. معنای دوم که مراد از یقین در اینجا متیقنه، به خاطر لا کنت علی یقین من وضوعه، اهل سنت هم دارن و گفتن مراد این است که شما تعبد داشته باشین به بقاء متیقن. نکتش هم اشاره اجمالی کردیم، انشاءالله عرض خواهیم کرد که این روشن نیست، در با متیقن نمیشه صحبت کرد. صحبت سوم، احتمال سوم، دو تا احتمالی است که بعد تو تنبیه سوم مرحوم ناینی آورده که قاعده یقینی که قاعده مقتضی و مانع، فعلا اینجا متعرضش نمیشیم، بعد متعرض میشیم. معنای سوم غیر از اون دو تا علاقه با هم اضافه کنیم میشه معنای پنجم، سوم و چهارم اون دو تا معنای پنجم. این که اصولا این روایت لا تنقض الیقین به شک اصولا ناظر به یک قاعده، این دیگه بحث استصحاب نیست، اصلا این روایت لا تنقض ناظر به یک قاعده دیگری است که اسمشو بعضی از آقایان مقتضی و مانع به این معنا گذاشتن، و اون که اگر شما علم به یک مقتضی به نحوی که این مقتضی تصریح نداره، نه به محدودیت نه به لا محدودیت ذاتمون، مثلا شما اگه وضو گرفتین با طهارت میشین، همین، حالا با طهارت میشین تا وقتی که چرت بزنین با طهارت میشین، هیچی نداره، هیچ قید نداره، محدودیتی نداره. شما اگر بعد شک کردین به اون مقتضی عمل میکنین. پس اینا میگن استصحاب، مراد اینه. معنای استصحاب این معنای پنجمی است که الان عرض کردم. معنای ششم استصحاب حال اجماع به اون معنایی که دیروز نقل کردیم، و البته این معنای پنجم محصل خاصی نداره، باید برگرده به استصحاب متعارف الا محصل خاصی نداره. معنای ششم اون معنای استصحاب به عنوان اجماع که عرض کردم در کتب اصحاب ما هم آمده به این تفسیر، هر جا حکم مجمعان علیه شد ولو قول قوی هم باشه از اون میشه رفعیت بکنیم تا به اجماع برسیم. پس مراد از استصحاب اخذ به این حالته، درست حالت سابقه است، مراد از استصحاب دقیقا اینه. اینم معنای ششم. معنای هفتم مراد از استصحاب این است که شما اگر یقینی پیدا کردین، این یقین تو مرحله بقا تبدیل به ظن میشه، ولذا استصحاب جزء امارات میشه. اولا خود این مطلب روشن نیست، اصل اولی هم عدم حجیت ظنه، انشاءالله این دیگه احتیاج به مناقشه نداره. معنای ششم شد، هفتم، هشتم، معنای هشتم که اصولا به اصطلاح یقین به حدوث خودش ظن به بقا میاره. منشأ استصحاب عبارت از ظن بقاست و منشأش این است که اصلا یقین به حدوث این طوریه، خود یقین به حدوث منشأ و مولد، نه اینکه تبدیل میشه، خودش مولد ظن به بقاست. این هست تو عده از عبارات هست، این نمیشه این کاری. معنای نهم این است که به اصطلاح خود حدوث موجب ظن به بقاست، که عرض کردم شبه بحث های معقول و فلسفی یا کلامی که در قرنهای ششم و هفتم و اینها در اهل سنت آمده یه مقدار توجیه اینه، خود حدوث موجب ظن به بقاست که در کلمات عده از اهل سنت آمده. معنای دهم حدوث خودش نه موجب ظن به بقاست، حدوث موجب بقاست. اصلا به اصطلاح آقایون علت محدثه علت مبقی هم هست. اگر ما حدوثی مثلا جوهری یا عرضی یا شیعی حادث شد، خود او باقی هم هست، همون علتی که اونو حدوث کرده اون علت بقا هم هست، که خب بردن که اون بحث فلسفی رو که یه نخوندیم، این قسمت ها هم نخوندیم، اما خب این بحث در کلمات عامه و خاصه که اصلا مطرح نیست، در کلمات عامه هم کم مطرحه. این بحث دهم. بحث یازدهم، این استصحاب در حقیقت با اصالت العدم یکیه. حقیقت استصحاب در حقیقت همون اصالت العدمه. مثلا زید بچه نداشت، میگه ما زید بچه تا میگه تا دیروز که بچه تا چندی پیش گیشون، حالا هم استصحاب عدم میکنه. اصالت العدم هم معناش همینه. این هم تو بعضی از کلمات دیدیم که استصحاب رو ارجاع دادن به اصالت العدم. این هم یک نکته دیگری و توضیحش عرض کردیم. از نظر فنی بین استصحاب و اصالت العدم فرقه. در اصالت العدم به مجرد شک نفس حکم به عدم میکنه، ما حکم به عدم میکنه، اما در استصحاب تنزیل میخواد، لذا نباید این دوتا با هم دیگه اشتباه بشه. حالا میخواد استصحاب عدم محمولی باشه، مثلا زید بچه دار یا نداره، عدم نعتی باشه، زید فقیر نبود هنام فقیر نیست، یا فقیر بود عوض نشده، فقیر بود مثلا استصحاب وجودی فقر یا استصحاب عدم نعتیه، زید لم یکن فقیرن الانم لیس به فقیر، یا اصلا شک میکنیم زید غنی بود یا نبود، اصل عدم غناس، عدم این است که او غنی باشه، چون اصالت العدم هم یا محمولیست اگر ما نفی وجود باشه، وجود باشه، یا نعتیز اگر نفی صفت کنه، استصحاب هم همینطور فرق نمیکنه، یا محمولیست یا نعتیه، فرقی در این جهت نداره. این معنا یازدهم شد. و اصولا خلط استصحاب با اصالت العدم درست نیست. در اصالت العدم تا شک بکنیم بنا میگذاریم،
حالت سابقه نمیخواد،
نمیخواد لحاظ بکنید، ولو داشته باشه لحاظ نمیکنید. اما در استصحاب میگین زید تا دیروز بچه نداشت، امروز هم، یعنی اینطوری لحاظ حالت سابقه. ولی زید این دوتا در دو رتبه. این که ما استصحاب رو به اصالت العدم معنا بکنیم غلطه. استصحاب حقیقتش غیر از حقیقت اصالت العدمه. این معنای 11 هم که عرض کردیم درست نیست. عده ایشون استصحاب رو به معنای اصالت البراءه گرفتن، استصحاب رو من براءت گرفت. وقت در این که باز این 12 هم خودش با چند تا میشه که بخوایم 5، یکی عده معنای اصالت البراءه من تکلیف قبل البلوغ گرفتن، استصحاب عدم جعل گرفتن، استصحاب این که تکالیف اصلا نبوده حالا استصحاب میکنه، انواع مختلف بله. مثلا اول شریعت مقدسه که پیغمبر اکرم فرمود قولوا لا اله الا الله تفلح، احکام نبود، هی احکام تدریجا جعل شد، استصحاب عدم جعل در این مرحله گرفتن. و لکن این دیگه اگه بخوایم حساب بکنیم، یا 12 گفتیم چند تا خودش میشد، حالا یکیش حساب کرد و ما توضیحات کافی رو عرض کردیم. مشکل در اینجا اینه که خود براءت واضح نیست. این مثلا مرحوم آقای آشهادی تهرانی یا خود حتی نائینی مثلا میگن اصالت البراء مفاد مثلا قاعده قوه قابل بیانه، بالملازمه نفی تکلیف از ظاهرن. عرض کردیم اینا روشن نیست، اصلا اصل مطلب روشن. این که حقیقت براءت چیه اونم روشن نیست. خود در حقیقت براءت ما مجموعاً حدود 7 تا 8 احتمال ذکر کردیم و عرض کردیم بعضی از اینها در قوانین بشری هست، بعضی هم تو فقه اسلامی هست. اقوای اینها این است که اگر شما فحص کردیم و دلیل پیدا نکردیم، خداوند متعال اون رو به حکم اولی خودش حلال قرار داده. این اقواش مثلا شما در باب سیگار کشیدن دلیل پیدا نکردین، این معناش این است که سیگار کشیدن در واقع خدا حلال واقعی نه در مقام جهل شما و به عنوان خودش. یعنی اگر شما سیگار کشیدن دلیل، این اقواش اینه. بیا تا از عرف که دیگه گفتیم شرح دادیم، اقواش این است. البته ما الان نداریم، شاید از عبارات ابن حزم در بیاد. و خب معناش این است که خداوند متعال سیگار کشیدن رو به عنوان سیگار کشیدن واقعا حلال کرده. وقتی دلیل پیدا نکرد تقریبا قبل از اضعف همش این است که نه، خداوند متعال این اضعف نیست، ظاهرا خوب دقت کنید، برای سیگار کشیدن به عنوان مجهول نه به عنوان واقعی خودش، اباحه نفی حکم قرار داده، نه اباحه ظاهری، یعنی اشکال نداره، براءت ظاهری قرار داده که شما الزام نداره، حکم الزامی نداره. بعد از این هم عرض کردیم، بعد از این رتبه این است که بگیم ما بحث کردیم، بررسی کردیم، پیدا نکردیم، این حکم بر ما منجز نیست. یعنی اگر حرمتی هم داشته باشه، حرمت برای ما این اصلا اصل نیست. عرض کردیم، توضیح دادیم، از همه اینها ضعیفتر اگر بررسی کردیم و دلیل پیدا نکردیم، قبح عقاب بلا بیان اختزا میکنه که عقاب نداریم، اصلا راجع به حکم اینا صحبت نمی کنه، چون عقاب مرحله بعد از تنجزه، لذا ما اندر قانونی بعدش قرار دادیم. آخرین مرحلهش هم این است که بگیم قبح عقاب بلا. اینی که مثل مرحوم نائینی دیگران قبح عقاب بلا بیان رو با اصالت البراءه در یه رتبه گرفتن، به نظر ما محل اشکاله. به هر حال این که استصحاب رو ارجاع بدیم به براءت، نه در جانب استصحابش درسته مخصوصا در احکام شرعیه ما، و نه در جانب خود براءتش روشنه. این معنای 13 بود. معنای 14 که عرض کردیم در این کتاب، این فقه بعضی از سنی های معاصر نوشته از عبازی ها، اصلا معنای الیقین لایزولو به شک به این معنا گرفتن که وسواس نداشته باشی، تا اونجایی که یقین دارین عمل ثابت بوده، بقیه عملتون رو همون یقین، شک پیدا شد شک رفعیت بکنین. مثلا شما سه رکعت خوندین، بلند شدین چهارم یا نه، چهارم یا پنجم، مثلا میگه به این چند تا یقینیه تو، سه تا رو یقین، رو همون یقین، ولی ابن علی مستیقن، اینا ولی ابن علی مستیقن رو روی این. و عرض کردیم انصافا سه تا روایت زوران که لا تنواز داره به این معنا میخوره. این توضیحش هم بوده، این معنای 14 شد، 13 چون 13 که براءت بود. پس معناش این است که شما به وسواس اعتنا نکنید، مراد از لا تنقض الیقین به شک هم اینه، یعنی شما یقین داشتی وضو داری، شبهه داری برات خواب پیدا شد، همون یقینت رو بگیر دیگه، به این وسوسه گوش نکن، که این هدف از این روایت نفی وسواسه. اصلا هدف از این روایات نفی، اصلا بحثی رو تو به استصحاب نداره، خورد به وسواس اصلا کلن از استصحاب دیگه خارج میشه. این ولی ابن علام استیقن یا لا تنقض الیقین به شک هم ناظر به وسواس باشه. اونا هم تو الیقین لا یزول به شک اینه گفتن، اگر این باشه که ربطی به وسواس نداره و مطلب درست و انصافا خب در باب وسواسی باید اعتنا نکنه، لکن انصافش ربطی به این روایتش هم خیلی دیگه، باب استصحاب کلن باید بذاریم کنار اگر حدیث حمله به وسواس بکنیم. این معنای 14 بود. معنای 15 که در کتاب الاشباح و النظائر سیوطی بود، حمله بر اصالت حقیقه و اصالت الاطلاق و اصالت العموم، چون میگه ما قطع داریم که این برای این معنا وضع شده، شک میکنیم آیا معنای جدید اراده کرده به همون معنایی که قطعا قبلا بوده به اون حمله میکنیم. اصالت الحقیقه به یک جوری به استصحاب برگردوندن، روشن شد؟ الیقین و انصافش اساطع الحقیقه پیش ما ثابته، اساطع الاطلاق، اساطع العموم و اینها به اصطلاح جزء اصول لفظی هستند که رتبتاً بر استصحاب مقدمند، اینها اصلا جای رتبه استصحاب ندارن. این هم معنای به اصطلاح 15 که در این کتاب آمد. این مجموعه معانی است و اگر بعضیش هم ریزتر می‌کردیم با چند تا دیگه هم می‌شد. مجموعه معانی است و انصافاً عرض کردیم اگر ما باشیم و اون قواعد ارتکازی ما، حقیقت استصحاب همون بقاء یقین به معنای توسعت الیقین بقاء هست، بقیه نکات خاص خودش داره یا ثابت نیستن اصلا. ها یادم رفت معنای 15 گفتیم، 16 این خیلی رایجه که ما با استقراء به این نتیجه رسیدیم که هر شیئی که ثابت بوده 90% بعد باقی بوده. این استقراء هم مثل فرسون قیاس یا مثل تمثیل، تمثیل منطقی رو گفتم، قیاس اصولی سمت همه جاش نیست، حالا مشهور شده اما اصل نداره. این هم معنای 16 هم. یه معنای دیگه که بعضی از موارد استصحاب 17 هم استصحاب رو معنی اساس اخرالحادث گرفتن، که حالا بعد البته به نظر ما اون نمیخواد جزء مستقل باشه، لیکن چون معنا کردن اساس اخرالحادث که اگر شک بکنیم مثلا موت مورث یا اسلام وارث، مثلا موت مورث معلومه، اسلام وارث روشن نیست که قبل از موت بوده یا بعد از موت، اینجا مثلا عده گفتن اساس تأخر الحادث، یعنی اصل این است که اسلام بعد از موت بوده، تأخر الحادث به این معنا. این رو هم بعضی از استصحاب قدن که اینا توضیحاتش خواهد آمد. این مجموعا 16 تا یا 17 تا معنا شد برای موارد استعمال. شاید بعضی از موارد هم که در این کتاب های جدید بود از قلم افتاده باشه، لکن به ذهن میاد همون مطلبی رو که مرحوم استاد فرمودن با توضیحی که ما دادیم. و نکته فنیش هم اینه، خود دقت بکنیم، یعنی نکات فنی در اصول کلن این نکاتی که شد جمع بخیم بکنیم. بعض استصحاب رو ناظر به واقع گرفتن، بعض اصلا رو بحث علمی و علیت و معلولیت رفتن، بعض ناظر به واقع گرفتن لکن به لحاظ ظن به بقا، بعض گفتن ناظر به واقع نیست اصلا متعقل نگاه نمی کنیم، خود یقین نگاه می کنیم، باز در خود یقین احتمالاتی هست که بعضش خواهیم گفت. و اونی که بخوایم یقین رو هم حساب بکنیم، سر حساب یقین پیش اینها مختلفه. به ذهن ما سر حسابش اینه که نفس انسانی ابداع میکنه. حالا این سر ابداع چیه؟ اون بحث دیگریست. ابداع یک صورتی رو میکنه در بعضی از حالات و ادوار. مثلا اگر دیروز یقین و واضح بود برش مطلبی هست، امروز هم طبق همون صورت ابداع میکنه، اما اینکه موجب زن بشه نه. حالا شاهدش هم خیلی واضحه، شما خودتون همین الان اگه یک ساعت قبل از حرم آمدین در حرم باز بود، الان از شما بپرسن این در حرم باز، حالا یه نفر آمد که در حرم بسته است، شما خیلی راحت از این حکم خودتون رفعیت میکنید. الان شما اگر کسی آمد گفت من الان در حرم بست، چرا؟ چون این حکم شما که میگفتین در حرم بازی یک حالت ابداعیتون بود، این خودش خیلی قدرت نداشت. اما اگر الان یک کسی آمد گفت الان در حرم بازه، یکی دیگه آمد گفت نه بسته است، اینجا شما رفعیت نمی‌کنید، تعارض می‌بینید، این سرش چیه؟ وجدان خودتون مراجعه کنید. اگر خلاف حالت سابقه روشن شد، یک طریق ظنی آمد راحت رفعیت می‌کنید، اما اگر دو طریق ظنی متغایر آمدن رفعیت نمی‌کنید، تعارض می‌بینید. حالا اگر شما این فرصتن گفتین آقا من یک ساعت قبل بودم حرم، حالا هم بازه، قاطم بازه دیگر هم باز، تا یکی آمد گفت آقا من حرم بودم درش بسته است، شما دیگه نمیگین بازه یا نمیگین تعارض؟ خوب دقت، اگر زن بود تعارض میدین دیگه، بین حالت خودتون و قولین آقا تعارض میدین، اما شما تعارض نمیبینین. نقطه فنی دقت، اما در دو تا زن شما تعارض میبینین، یکی آمد گفت بازه، یکی آمد گفت بسته است، شما چی میبینید؟ تعارض میبینید. بلا خب اینجا هم زمان واحده، اینجا هم شما الان ازتون سوال میکنم، میگه آقا یک ساعت قبل بودم بازه، الان هم بازه، الان سوال الان. خب بله، اگر کسی آمد گفت یک ساعت قبل باز بوده که هم بره یک ساعت قبل، بله اونم تعارضه. نه ببینید، الان از شما سوال کردن چی میگه؟ میگه بابا من بودم یک ساعت قبل حرم، ظاهرش هم بازه، حالا هنوزم بازه. این استصحاب اینو دیگه الان از شما سوال میکنه. اما ولذا این اقوا شاهد است که این مطلب معلوم میشه زن نیست، اینه که گفتم اماره هم نیست. اینه چه کارش باید کرد؟ به نظر ما بهترین راه این است که ما معتقدیم ابداع نفس، ابداع نفس در جاییست که نفس میاد جهل رو و شک رو نگاه میکنه، روی اون درست میکنه، خوب دقت بکنه، بنا میکنه. ظرفش کجا؟ ظرف شکه. وقتی آمد گفت من الان از حرمان در بسته است، دیگه شک نیست که رو اون بنا بکنید، اون شکی که یعنی شما چون جهل داشتید میگفتید یک ساعت قبل باز بود حالا هم بازه، یک کسی آمد گفت دیگه جهل ندارین، شما شک ندارین. این مثال من، دقت بکنید.
نفر دوم هم یقین سابقش مثل ما هست، یعنی چی؟
نه میگه الان حرم بودم در بسته، الان در حرم بسته. من از من سوال میکردم گفتم در حرم باز، این آقا آمد گفت به من میگن چی؟ میگم بله خب، گفت در بسته است، بسته است. خوب این مثال دقت بکنید، رو فکر کنید این مثال، اینی که آقایون زن گرفتن حدوث منشأ زن، از این حرفا معلوم شد هیچ اساس نداره، اصلا بحث زن و متیقن و این حرفا مطرح نیست. اون چی که الان مطرحه همون تصرف در صورت ادراکی خودتون، در صورتی که نفس شما ادراک کرد، این تصرف مبتنی است بر شک. شما میایین روی صورت شک حکم قرار میدین و اون بقا، اون بقا، این حکم، حکم ادعای شماست. آمده که آقا من حرم بودم در حرم بسته است، از طرف حرم میام، شما راحت از اون رفعیت میکنین. این من اگه خوب دقت بکنید میتونه این همه تفسیر و اقوال و احتمالات که گفتیم همه با این مثالی که من زدم کاملا واضح میشه. این شما تفسیر خودتون چیه روی این مطلب؟ چرا ما دو سنخ رفتار داریم، دو سنخ برداشت داریم، دو سنخ میبینیم؟ این که بگیم حدوث منشأ بقاء، حدوث زن، یه حرف ها چیه زنه برای ما؟ الان حالت خودمون رو اینجور میبینیم، انشاءالله که فکر کنیم فردا تمام بشه. و صلی الله، تمام شد دیگه، فردا میبینیم بحث دوم.